سلام،
شما شنونده ی آیتم ویدیوکست برنامه کتاب باز با اجرای احسان عبدی پور هستید.
سلام. یه میزانسنی و یه رفتاری در گذشته خیلی دورم، یعنی در 6-7-8 سالگیم و تا همین سالها، شاید تا همین 5-6 ماه اخیر پنهان میکردم، برملاش نمیکردم. یه چیزی بود که قابل دفاع نبود و فکر نمیکردم که اگه یه جایی مطرحش کنم یکی باش سمپات بشه و بگه که منم همچی تجربه داشتم. تجربه از این قرار بود که من میرفتم تو عروسی وای میسادم، حالا غریب آشنا و هر کی، و تصورتون از عروسی جنوبم که خب یه تصور کاملیه، خیلی ریتم داره، نیمبونه داره، ضرب و تیمپو داره و همه چی تو حواست. و اتفاق غریبه بعد از 20-30 دقیقه شروع می شد. در اوجی که همه خیلی سرخوش بودن و هیچ کی رو زمین بند نبود، من یک کنجی از حیات یک خونه قدیمی یا یک کوچه یا یک کنج یک هجله وای می سادم و یه غمی مثل سیمان، مثل بالشت، مثل هر چیزی تو اینجای گلوم تا قفسه‌های سینه‌مو پر می کرد و این هیچ تناسبی با اتفاقی که بیرون داشت می افتاد نداشت. چند وقت پیش با یه آدمی حرف زدم و نگاه کرد تو چشام و گفت من عین همین میشدم. گفت دروغ؟ گفتم دروغ میدی؟ گفت نه، عین همین میشدم. تازگی ها مثل دیروز پیروز گفتم که میبریم در موردش حرف بزنیم. گفت در مورد چی؟ گفتم درباره اهمیت غم حرف بزنیم. گفت بریم حرف بزنیم. حالا او بر میز نشسته و خیلی خوشحالم و همین اول هم بگم که رفیق خیلی صمیمیمه و همه تعارفامون قبلا کنار گذاشتیم. هیدو هدایتی، خیلی خوشحالم که اینجا.
قربونت احسان، مرسی، دمتون گرم که دعوت کردی و خیلی خوشحالم که اینجام.
همین که گفتم از کجا شد. آه، حرف داشتی.
آره، فهم خواستم این بهت بگم ما هنوز عروسی نمیرم. یعنی فکر میکنم که اون موقع که خیلی بچه بودم خیلی 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 غم انگیز بود اتفاق برام. نمیدونم، یک کنش خیلی دراماتیک، اسم حجم درام او اتفاق قد برام زیاد بود که نمیتونستم تحملش کنم. تو عروسیه وقتی او صدای ساز و دست و کلوس، به خصوص که صدای بیت میومد، یعنی هنوز که هنوز فکر میکنم او حجم درام از درک ما خیلی بیشتره. یعنی فکر میکنم که نمیتونم هنوز تحملش کنم. با هنوز سالهای سالی که عروسی نرفتم، یعنی میتونن خانواده هم بیان شهادت بدن که فکر کنم 10-15 سالی که عروسی نمیرم، چون اون موقع فکر میکردم بعدن که بزرگ بشم شاید مثلا یه ذره سنگین رنگین تر بشی دیگه، آدم به راحتی ها گریهش نگیره. ولی بعد فکر کنم نه، انگاری که هرچی بزرگتر میشی گریه داره عمیق تر میشه، داره بیشتر میشه. به همین خاطر سالها عروسی نمیرم.
اصلا نیمونه خیلی غمگینن، قبول داری؟
فهمی یه مثالی خودم دارم راجبش. قبلا در مورد کیان کلهوری مثال میزدم، همیشه میگفتم که کیان کلهور وقتی کمونچه میزنه انگار یه زن کرد وایساده مثلا وسط یه صحنه ای وای داره تفنگ برنو یک ریز به سینه تو شلیک میکنه. ولی الان که دارم بهتر فکرش میکنم میدونم که همون صدای کشیدگی نوتای کمونچه کیان کلهور عمیقا همون حسی تو ما به وجود میاره که صدای نیمبونه دایم مثلا توی 6-7 سالگیم برام به وجود میآورده یا تو عروسی به وجود میآورده. نمیفهم چه اتفاقی توشه، توی او پوستن، توی حالی نوازندن، نمیدونم کجای مغز ما قایم شده که هر چند وقت یه بار توی شادی ها، حتی توی شادی ها سر باز میکنه و های 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 میاد.
به نظرم یه غمی داره که باید خیلی پاش بشینی که بهش برسی. در لایه اول، دوم، سوم یه شادی محرزیه، مثل خیلی از ماهی ها که ماهی های شیکی هن. ما میگیم مال آدمی هن که ماهی نخورده تا حالا، این باید ماهی شیر بخوره، قباد بخوره، فلان. ما که خیلی ماهی خوردیم دیگه، فنی تر شدیم دیگه، اصلا آرمون میاد شیر و قباد بخوریم. یه ماهی میخوریم که ماهی های سختی هن، ماهی های آزارداری هن، ولی خوردنشون یه لذت غریبی داره. به نظرم غم پشت نیمونه بعد از چند سال شنیدن چیز میشه در تو نشست میکنه و تعلیم. و یه چیز برعکسی هم که در ما وجود داره، شرو غمگین هم نمی کنه. یه چیزیست در منتها الیه غم، یعنی محور مختصات شادی اگه یه سرش نیمونه باشه یه سر دیگه از شرو است. شرو که میخونن رقیق میشم، حالا خوب میشه، اصلا میتونم بخندم، میتونم عاشق بشم، هر کار دیگه از این دست، چیزی که بهش نسبت نداره.
ببین تو شرو یه اتفاقی که میفته سیمو، یه شکلی از مانتران، یعنی حقیقتا حالا نخوام خیلی شعاریش کنم، خیلی اگزاجرش کنم، ساده‌ترین شکل ممکنش میتونم بگم شروه یه مانترا، یک موج فرکانسیه که حقیقتا برای ما همین، برای خیلی از ما همیه که آدما دیدیم ما خیلی توجه کردیم تو جمعایی که شهر میخونن، یه گروهی هستن همیشه گوشه نشستن بعد از هر بیتی که میخونن یه یه همه میده،
اصلا بهشون میگن همکش یا همکش،
من همین گروه همه.
آفرین.
نکو این همه برام همیشه اینطوری بود که این صدای این همه که آدما بعد از تموم شدن یک بیت شعر یا یه دو بیتی از شعر میگن، این همه انگاری در تایید یک تفکریه، در تایید یک لایف استایل، در تایید در واقع یک یه شیوه زندگی، یه نگاهه، و همیشه برام همین بوده. و این نگاهه، این همه، نه تنها تو شعر، مثلا وقتایی که میبینم مثلا دیم نشسته داره قلیون برازونی میکشه،
دیم یعنی ننم یعنی مامانم،
ما همش میگیم دی دیگه، حالا شما
نه، به هر کسی که من میفهمم، میخوام به هر کسی که متوجه نمیشه،
عالی، مثلا داره قلیون میکشه، میام میکنم همینجوری خوش نیسته، داره فکر میکنه، به یه جایی هم خیرن، بعد چند دقیقه میگه بعد من بخوام میگم که این تو ذهنش الان احتمالاً یه بیت شعری خونده، این همه آخرشه داره بلند اجرا میکنه فقط. ببینم همینه به نظرم بیشتر. حالا قبول دارم که در واقع خیلی غم انگیز نیست قد شربه.
حرف که رسید به مادرت، یه برنامه دیگه داشتم، می‌خواستم یه جور دیگه شروع کنم، ولی می‌خوای از همین الان مثلا رگه آدم‌های پیرامونید که منتج شد تو موسیقیت و سرایت کرد و موسیقی در موردشون حرف بزنی، مثلا همین دیت.
ها، این اتفاق خیلی بحث گسترده و جالبی هم مثل فکر می‌کنم.
من خواهم راحت تکیه بدم تو حرف بزنی.
جدی؟ خب ببین، ما یعنی یه ذره بخوام حالا خیلی علمی هم باش برخورد نکنیم، یه ذره دلی با ماجرا برخورد کنیم، فکر می‌کنم خیلی جالب تر بشه. بیمو دیم همیشه اینطوری بود که هر موقع همیشه تو خونه میخوند، از بچگی داشت میخوند، هم دیم هم بوام، یعنی هر دوتاشون خیلی صدای قشنگی دارن و خیلی هم خوب میخونن، تو خونه هم همیشه برام میخونه، از لالاییش گرفته تا مقولن مونگای، که حتی ترک مونگا هم که موقع منتشر کردم اسمش از مونگای دیم برداشتم در واقع. این همیشه هر چیزی که میخوند توی مثلا توی یه کاری براش اجرا می‌کردی، یه روزی مثلا یه خواننده خونده بودش، یه شنیده بود و حفظ شده بود، مثلا گام این موزیک توی دو ماژور بود مثلا، یا مثلا چون سول بود، لا هر چی فرق نمی‌کنه، این وقتی می‌خواست بخونه این میومد ناخودآگاه اینا رو تو می مینور می‌خوند. ما اون موقع خب نمی‌فهمیدیم که اینا می مینوره، ولی خب همیشه اون بخش از صدای مامانم هر چیز می‌خوند، هر لالایی هر چیزی می‌خوند دوست داشتیم. سال‌ها بعد که وقتی نشستیم با در واقع کوچکترم حامد که خیلی کار موزیکا رو با هم می‌کردیم و اینا، بررسی می‌کردیم کارا رو، می‌دیدیم که چه جالب، پلی لیست ما توی تمام پلتفرم‌های موزیک بیشتر موزیکاش حجم موزیکایی که توی گام می مینوره. بعد صداهایی که از مامانم هم ضبط کرده بودیم، هر چی اونا رو گوش می‌کردیم، اینم همش تو می مینور می‌خونده. این در نتیجه از اول کار، از شروع ماجرا، انگاری که این می مینور تو جون ما نشسته بود، این گامه. و فهم میکنم که این تاثیرگذاریش خیلی مهم بود. یکی این بود، یکی دایم. ببین خیلی جالب، ما بچگیامون ما تو کو زندگی میکردیم و گله داشتیم.
خونتون؟
یه خونمون تو کو بود دیگه، کومه و کپر داشتیم و زمستون تابستون جابجا میشدیم، به قولن یورد عوض میکردیم و همیشه به جای نزدیکتر میشدیم که علوفه و آب بیشتر باشه دیگه طبیعتا. و سیستم زندگی هم اینجوری بود که صبح با ازون صبح که از یه رادیوی داشتیم، رادیو پخش میشد، ما راه میافتادیم میومدیم تا برسیم به روستامون، برسیم به صف ساعت 7:30 صبحگاه. خیلی وقت هم دیر میرسیم، این در هر شکلی که ما راه میافتادم اینقدر بازی میکردم تو راه، در نهایت و ترکیه کف دستو میخوردم چون همیشه دیر میرسیدیم. تو زندگی هیچ چیزی به عنوان سرگرمی و در واقع انترتینمنتی وجود نداشت تو کود. تهش بود یه سری بز و بزغاله و گوسفند، هواپیمایی که گهگوداری از بالای سرمون رد میشد تو خط این آسمون بدون ابر همیشگی جنوب، و حالا مگه زمستون چی میشد لکه ابری هم میومد، یه هواپیمایی که اونجا رد میشد و یه ضبط شارژی که باش رادیو گوش میکردیم، که اینم اگه میخواستیم حالا گوش کنیم باید حواسمون به قوا و باتریاش باشه که باتریش تموم نشه، به همین خاطر خیلی دسترسی کمی بود. ولی دایی داشتم که این دایی ما البته هنوزم هستش، میگم داشتم که یعنی خیلی وقت نتون نمیبینمشون. این دایی ما برای سرگرمیش هم که شد نیهمبونه درست میکرد، هم نیهمبونه هم تنبک،
یعنی هم مشکش درست میکرد،
هم مشکش درست میکرد و پوستو میگرفت و صاف میکرد و میرفت از نیزار قلم میورد و این نیا رو میتراشید و فیکو درست میکرد و نیهمبونه درست میکرد. و خب اولین مواجهه ما در واقع با ریتم بود، یعنی ما همیشه وقتی میخوام چی میگم با رسم شکل نشونش بدم، میگم که ما یه آدمایی بودیم اینطوری نشسته بودیم تکون نمیخوردیم، بعد دایم یه روز شروع که تنبک زدن، بعد از اونجا سر ما تکون خورد، و دیگه هنوز که هنوز داره تکون میخوره. یعنی این شروع در واقع فهم میکنم همیشه به این نقطه همیشه اشاره میکنم که این نقطه این شروعش بود.
دارید مجلس میرفت؟
مجلس خودمونی، یعنی مثلا فک و فامیل اینا نبود که بیزنسش باشه، درآمدش باشه، زندگیش باشه. مثلا دوره همین عروسی فک و فامیل، پسرعمو، عمه خاله اینا گاهی وقتا نهمونای میزد. یه سری کاست ماست هم یادم اون موقع ازش ضبط کرده بودیم. حالا فکر کنم باشه نه تو ته انباری منباری جای بگردم. موزیک از اونجا شروع شد و دایم شروع کرد نهمونه زدن، دیم میخوند، بوام میخوند، ضرب و تیمپو میزدن و شروع شد. و ما از اونجا عاشق صدا شدم. چون بیشترین دسترسی که داشتم هیچ وقت به تصویر دسترسی نداشتم. ما تا سال مثلا 4 ابتدایی که اصلا خونمون تو کوه بود، با تلویزیون هم نداشتیم. اصلا هیچ وقت تلویزیون ندیده بودیم. یعنی تا حالا هیچ وقت کانال عوض نکردم تلویزیون ببینم چه شکلیه. مثلا مدرسه هم می‌رفتیم، تو مدرسه بچه‌ها در مورد خاطراتشون، در مورد خاطره چیه، مثلا کارتونی که روز قبل دیدن. و باورت نمیشه، ما تصورم از کارتون یک چیز واقعا کارتونی بود، کارتون جعبه.
تو سنه چندی میگه؟
من 68 تا
68 تا 4م، یعنی میشه 7 78 تا 80 تو تلویزیون ندیده
بودیم. مثلا کارتون ندیدم، نمیدونم هیچ ندیده بودیم. فقط میدونستم دارن فک و فامیلا اینا، ولی هیچ وقت ندیده بودیم. هیچ وقت کانال عوض نکرده بودیم. مثلا فکر میکنم واقعا تصور راجع به دو تا چیز تصور خیلی احمقانه داشتم از نظر خودم. یکی کارتون بود که فکر میکنم اینا میرن میشینن جعبه میبینن واقعا. یکی کرایه. مثلا بوام اگه میرفت یه جایی برمیگشت، مثلا میومد تا حالا میرسید به آبادی، بعد مامانم ازش میپرسید که خب کرایه چقدر شد؟ بعد یام میگفت کرایه هم اینقدر اونقدر حرف میزنم. من فکر میکنم این کرایه واژه‌ای کرایه من یاد کره میندازه.
کره
خب ما
به کره میگیم کره.
ما هم تو گله بودیم دیگه، مثلا مشک میزدن و دوغ میگرفتم کره درست میکردم. این واژه‌ای کلمه کرایه مثلا یه. بعد یارو بهم گفتم تو یه بار کرایه‌ت میاری ما ببینیم.
حالا ما یه چی بگم فیلم هندی بشه. ما در تمام زندگی تا همین الان فکر میکنم که اگر تا 7 8 سالگی فراغت یه آدمی داشتم که تو روستا بزرگ شده بود، یعنی این مدیاها، این بمبارون، این اصوات و تصویرها و اینا نبود، هر چی که هستم نمرم 3 18 50 هر چی که هست دو سه تا نمره بالاتر می بودم. حالا تو بگو که این فراغته و این خلوته سازنده بود واقعا برات یا نه؟
حالا ما گذشته بودم بهش برسم به اینجا دیگه. ببین ما شاید اون موقع واقعا درکی نداشتم از این موضوع که این چقدر میتونه، شاید بعدن حتی خوشحال باشم از اون زندگی که داشتم، ولی بعدها که یه ذره شکل زندگی برام تغییر کرد، اومدم نمیدونم تو شهر بزرگتری زندگی کردم، کتاب‌های خوندیم، فیلم‌های دیدیم، با آدم‌های دیگه‌ای صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدم که اون چیزی که شاید خیلی الان مدیونشم، نوع متفاوت مواجهه ما با حجم زیاد دیتاهای مختلف بوده، اطلاعات مختلف بوده. یعنی هیچ وقت انگار مغزم چین و چروکی نداشته، هیچ آموزه‌ای قبل از اون انگاری نبوده. حالا مثلا رسیدم سن 17 سالگی، بعد یهو اومدم وسط یه شهری مثل تهران، بعد اینجا یهو یه آدمی دیدم که مثلا نشسته داره گیتار الکتریک میزنه. هیچ وقت از نزدیک اصلا ندیده بودم همچین چیزی تا حالا. و طبیعتاً چون گوش و ذهن و مغزم پر نبود از این ماجرا، خیلی برداشت خودم داشتم از اتفاق. یعنی اونجوری که دلم می‌خواست می‌شنیدم، نه اونجوری که قبلش یه گروه راک زده بود، هر چیزی، هر موزیکی زده بودن. و اینا خیلی چیزا دید و با خالص بودنه خیلی تاثیر میداد. مثلا تو دل طبیعت بودن الان خیلی، یعنی هر بار که حالم هم یه ذره نامیزون میشه، اولین کاری که میخوام کنم برم یه صخره پیدا کنم بهش زل بزنم واقعا. یه آسمونی پیدا کنم که توی قاب آبی خالی باشه. یعنی خیلی وقت دلم میخواد برم اینجا دراز بکشم فقط آسمون آبی باشه، یه هواپیمای توش رد شه. اون شکل از مینیمال و سادگی خیلی روم تاثیر گذاشته و اصلا طبیعتا نمیتونم ازش بگذرم.
برگردیم سر مدخل حرفمون که گفتیم دلیل نشستنمون اینجا شده.
بریم.
خب همونجوری که تو در مورد می مینور حرف زدی و ما هم اعتقاد دارم و همه شنوندهای کارات، به هر حال زیر ساخت همه ترکات یه غمیه. و حالا بیایم حرف بزنیم که چرا از هر جا که فرود میای به قول گفتنی مثل گربه روی یک بستر غمگینی فرود میای.
ببین ما هر موقع، چند شب پیشا داشتم با سام موسایی حرف میزدم، یه نویسنده خیلی خوبه جنوبیه و هم جمعی اتفاقا، داشتم باهاش حرف میزدم. تو جمع بود و تو جنوب بود و ما هم شمال بودم اتفاقا، یعنی قشنگ دو تا نقطه متفاوت. من گفت حال چطوره؟ گفتم والا چی بگم، خیلی تعریفی هم نداره. گفت خب چرا نمیای جنوب؟ گفتم سام خدا وکیلی تو جنوب خوشحال میشی؟ بیزار سکوت. گفت نه واقعا، و حقیقتا جنوب اصلا اون چی، یعنی من فهم میکنم جنوب، یعنی اول در مورد جغرافیاش اشکال نداره حرف بزنیم، بی من فهم میکنم جنوب اون موسیقیه و اون شکل از آدمای پر از بگو بخند یک مکانیزم دفاعیه برای که آدما نفهمن، کسا که بیرون میان نفهمن که چی درونشون میگذره. اصلا تو سیما بگو، تو سیما بگو چند تا آدم واقعا عمیقا خوشحال تو بوشهر میشناسی؟
ما خودم که اصلا خونم یه جای غمگینیه، یعنی خونه روحی عاطفی یه جای غمگینیه.
حالا شکل غم غم چیزی نیست، شکل غم به نظرم یه غم پر مویه و پر زجه نیست.
در مورد شکلش با حرف
بزنیم. شکل
به نظرم شکلش خیلی شریف هم هست،
خیلی.
نه اونی که من تو شما، اونی که بستر زندگی ما اونجاست.
دقیقا همین، نمیدونم جغرافیا طبیعت هر چیه که حالا به هر حال من اینقدر سوادش ندارم که بخوام اینا از هم خیلی تمیز کنم و بهت بگم که به این خاطره به این خاطره، چون یه یونگی رو باید بیاریم اینجا بذاریم راجع به مسئله حرف بزنه. ولی ماجرای که هست اینه که ته غمه یه غم خیلی عمیقیه که خیلی به قول تو شریفه
و به قول ما شیرینه.
شیرینه
اصلا، ما بغلش میکنم، دوستش دارم خیلی بیشتر از شادیام.
و یه چیز عجیبی که اصلا دلمون نمیخواد ازش فرار کنیم. من هیچ وقت دلم نخواست از غم فرار کنم، چون احساس می‌کنم که همیشه غم آدمو به یه جای خیلی خالص‌تری میبره، خیلی با خودت واقعی‌تر برخورد میکنی، به خصوص وقتی غمی که تو تنهاییته. یعنی به قول حافظ خوش میروی به تنها، تنها فدای جانت. یعنی وقتی نگاه میکنم یارو مثلا تو قرن چندم چه حرفی زد، خب حالا یارو که ببخشید حضرت حافظ معذرت میخوام، ولی عمیقا این تنهایی و این غمه انگاری همیشه آدمو به یه جای خیلی بهتری برده، یه رسالت آدمو انگاری آدمو خیلی به رسالتش نزدیکتر کرده. در واقع
یه چیزی بگم، یه آنتراکتی بدم داستانواره
بریم
و بعد با تو هم کار دارم. یه خانمی که هم استانی هم شهری ما هست به من وصل شد و دیدم خیلی تقلا میکنه، خارج از ایران زندگی کنه، زندگی خیلی واقعا پیشرفته و آسوده و خوبی داره، خودش همسرش بچه‌هاش همه به سامون رسیدن. خیلی تقلا میکنه که من سالگرد دو تا کوکا داشتم که اینا تو یه روز، یکی تو 25 سالگی یکی تو 23 سالگی تو یه روز تو خرمشهر تو اسنای آزادسازی خرمشهر شهید میشن. خیلی تقلا میکنه که من یه چیزی برای اینا نوشتم، میخوام ببینیم بخونیم فلان. تقلاش بعد 37-8 سال برام غریب بود. ایدو گفتم بعد 37-8 سال تو آلمان اصلا دیگه فیلد زندگیت عوض شده، آدمای زندگیت عوض شدن، برام ستایش برانگیز هم بود. خانم مجده مواجی یه چیزی فرستاده، بی رفت به موسیقی هم نیست، میخونمش و تو فکر کن مثل یک کار ترکیبی تموم که شدم گفتم پایان، تو یه چیزی بخون
بریم.
خانم رستوک در یک آپارتمان قدیمی دهه 20 میلادی زندگی میکرد. ما طبقه بالای او زندگی میکردیم. خانم رستوک طوری که هیچ ارتباطی به سن 80 و چند سالش نداشت قبراق بود. تازه تصمیم گرفته بود که دوچرخه سواری را به دلیل احتیاط کنار بگذارد. موسیقی خوانده بود و تمام عمرش فقط دوتا کار کرده بود. یا پیانو تعلیم داده بود یا رفته بود دنیا را دیده بود. عشق و ناکامی های ناگزیرش را با تمام قلب تاب نیارش تجربه کرده بود و اگر پای پیانو ننشسته بود لابد یک جای جهان داشت پیاده را می رفت و نگاه دنیا می کرد. از همین قرار ایران هم رفته بود و به دلش خوش نشسته بود. هر از گاهی صدا می زد بیا با هم گپ بزنیم. کف چوبی اتاق پذیرایش پر بود فرش های ایرانی و هندی. من چارزانو رو زمین می شستم و می بردمش سمتی که از سفرهاش تعریف کند. حین تعریف کردن باز میرفت سفر انگار، بس که برق میزد چشاش. ملموس ترین خاطراتش برای من سفر دوران دانشجویش با همکلاسیهاش به ایران بود. به تهران، اصفهان و شیراز سفر کرده بود. عکس ها و نقشه های این سه شهر را نگه داشته بود. با لبخند از رفتنش به چاچراغ با چادر تعریف میکرد. یک روز گفتم یوان اشتراس را میشناسی؟ گفت مثل اینکه به تو بگویم حافظ را میشناسی؟ گفتم نه، خواستم بگم مارش ایرانیش رو میتونی بزنی؟ نگام کرد طوری که یعنی چرا؟ طوری که یعنی مارش کنج خلوت خانه چه معنی میده نگام کرد. گفتم برادر من عاشق همین مارش ایرانیش بود، همیشه زیر لبش بود، توی ضبط بزرگ آیوا هم میشنید. من دوتا برادر داشتم، توی یک شهر، توی یک صبح تا زور، توی خرمشهر شهید شدن با هم یک جا. دیگر توی خانه ما کسی با آن ضبط و هیچ کدام نوارهاش دست نزد. دارم از خیلی سال پیش حرف میزنم خانم. کمی ساکت ماند، به هیچ نگاه نکرد. به هیچ جا نگاه نکردن خیلی کار سختی است، ولی اون این کار را کرد. دست برد روی کلاویه ها، 5 تا 6 تا میزان زد، گفت این را. گفتم آه همین را. کیل پیانو زدنش از ساعت 7 تا 7:30 شب بود. آن شب کتاب نوت‌هاش را آورد و مارش ایرانی را کامل زد. تا تری چشمهام را بگیرد، تا غم قفسه سینم را کم کند، گفت برادر من را هم جایی لای زمین‌های جنگ دوم خاک کردند، جایی که هیچ وقت نگفتند. حالا 5 سال است، 10 اردیبهشت، 30 آوریل، 7:30 های غروب، تمام بلوک ما می دانند محمد علی و محمد حسن ما روزی مثل امروز جوانی و زندگی را رها کردند و رفتند، چون خانم رستوک 1 هفته برای 2 تا پسر ایرانی که جنگ جوانیشان را ناتمام گذاشت مارش ایرانی اشتراوس می نوازد. حالا مارش ایرانی شروه سوزناکی شده است که دلتنگی 2 تا خواهر از 2 تا جنگ جدا را به هم می چسباند. این شاهکار اشتراوس دیگر 1 مارش نیست. بوی رزم نمی دهد. شروه 2 تا خواهر تنهاست در دلگیری غروب هانوفر.
پسر از بنوشتن تقدیر و نامه وای گریبان گیر شد این قصه خانه عزیزم. پسر از بنوشتن تقدیر و نامه گریبانگیر شد زین قصه خانه عزیزم. بگفتا که تو این فتحی نظر کن که سمت راست هوری میخرامد، که سمت راست هوری میخرامد.
چه بیچرهش قصهش.
این قصهش خیلی جالبه. چرا یادی افتاده اون بخ... میدونی یاد اون تیکش افتادم که میگه از این قصه خونه قصه گرفته. یه حالی طوری بهم داد. یه شاعری داشتیم تو معلمون به اسم فتی. این فتی بندی خدا نابینا بود و مثلا هر موقع مثلا من خیلی کم هم دیده بودم شده ازش بخوای. مثلا میرفت و میان رود و بین 2 تا رودخونه رد میشد، این نخلستون به اون نخلستون میرفت، خونه کت خدا هم زندگی میکرد. بعد کت خدا حسن هم بنده خدا گهگداری بلند روزیه میرسوند و همونجا بین زندگی میکرد. میگن این یه بار اومد تصمیم گرفت که بیاد یه نامه بنویسه برای یکی از این آدم ها مسئولین، یه کسی که به قولن بیاد یه کمکی به بنده خدا بکنه. به علی میرزا پسر کت خدا میگه که علی میرزا بیا اینجا بشین. این میاد میشه میگه سیمو بنویس. حالا میگه بنویس مثلا فلانی به رئیس جمهور که ما فتحی شاعر نابینا و نامدار جمی
نابینا و نامدار
و اینجا فلانجا زندگی میکنم و نیاز به کمک شما دارم. هم در همین هنگ که داشتم مینوشتم وسط نخلستونی هم بودن مثل ای که داشتم مینوشتم، میگه وسط نوشتن نومش یوی علی میرزا یه نفس عمیقی میکشه، میگه هی فتی. میگه چی شد علی میرزا؟ چرا نفس کشی؟ میگه هیچی فتی، حالا بعدن سید میگم. تو الان نمیفهمی، تو نمیتونی ببینی کی از سمت راستمون رد شد. فتی هم نفسی میکشه میگه که خب تو حالا نامت بنویس تامو سید بگم کی رد شد. بعد که تموم میشه میگه نامه که تموم میشه میگه پس از بنوشتن تقدیر نامه گریبانگیر شد زین قصه خانه بگفتا که توی فتحی نظر کن که سمت راست توری میخرامد. یعنی انگار همیشه یک سری آدم اطراف ما هستن که حتی بقیه نمیتونن ببیننشون، فقط از قصه شون خونه اون غمبرک میزنن.
غمایی که احاطمون میکنه دورمون میکنن مثل یه آبی هن پای درخت ما. یعنی ما آدم های غم دوستا، ما که هستم، ما وقتی که خیلی همه چی ویرون میشه و خیلی همه چی خرابه میفهمم که 1 ماه 2 ماه دیگه یه اتفاق خوب میفته. فایلاش تلمبار میکنم.
تو جنوب دیدی وقت بارون میاد چقدر اصلا اینقدر یک شعفی میفته که از اون شعف هم غمگینیم، حتی غمگینیم که چقدر بارون کم میاد در این حال که داره میباره. و کاملا با حرفت موافقم. میگی وقتی که یه غم خیلی عجیب غریبی وقت اتفاق خیلی بده فهم میکنم بعدش قرار یه اتفاق دیگه بیفته. من همیشه داشتم یه چند وقت پیشم بهت میگفتم من وقتی از زندگی خودم از بچگی نگاه میکنم میبینم که یه خط صافی بوده همینطوری داشته میرفته، یه جاهایی اتفاق خیلی سینوسی، یه جا رفته بالا بعدش اومده پایین، اونجایی که رفته بالا میذارم نماد خوشحالی و خنده ها، اونجایی که اومده پایین میذارم نماد غم ها. بعد هیچ وقت سینوس بعدی کوتاه‌تر از سینوس قبلیش نمیشه، انگاری همیشه داره هی طولانی تر میشه،
هیجان زندگی داره بالا بیشتر میشه.
هر موقع خیلی خوشحال میشم حقیقتا میترسم، یعنی میترسم میگم این قرار اتفاق بدی بیفته، مثلا میخوام آلبوم رو منتشر کنم خوشحال ما، میگم خب 7 سال برای آلبوم زحمت کشیدم و الان میدونم که تهش قرار اتفاق بیفته که افتادم، ولی انگاری که همه دنیا دارن تلاش میکنن که این سینوسه رو فشرده ترش کنن، دوباره زندگی ما رو خیلی خطی و صافش کنن که در نهایت بشیم یک سری ربات کارمند بریم سر کار که در خدمت یک سیستم و یک نظامی باشیم.
نمیدونم گفتمش نه یادم نمیاد ولی میگم یک از این کلاسای آنلاین داستان نویسی اینا بود، بعد یکی از پسرا، یه پسر افغانیه که حالا بعد کش قوس فراوان از غرب ایران چکیده و رفته و چند تا کشور، حالا رسیده سوئد و یه کمی اوضاع به سامون شده و یه چغلی هم داشته یه کاری میکرد، با یه لحجه قشنگ گفت ایقد همه چی خوبن الان که ترس برام داشته، چون همه چی خوب بود که دارم میترسم، مثلا ایجوری نبوده زندگی هیچ وقت.
من خودم یه خیلی تجربه کردم ها، یعنی حقیقتا همین،
من اصلا از من خوب من از درستی و خوبی بیشتر میترسم، نمیدونم چه بد بزرگ شدیم، سخت بزرگ شدیم، ترس برام میداره قشنگا، یعنی فکر میکنی که حالت کلی همون پایین او عزیزه است که بعد تلاش کنی بیای بالا، وقتی بالایی بد تعادل تری، کم تعادل تری.
فهمیدم یکی از چیزایی که خیلی تو زندگیم دوستشون داشتم بوزامون بود، خیلی بوزامون دوست داشتم، بعد چون پسر بزرگم بودم یک سهمی هم از گله داشتم، یه 4-5 تا بز به اسم ما بود.
سه چهار تا جمله میخوام نخندم.
نه نخند.
گفت من یکی از چیزایی که تو زندگیمو خیلی دوست داشتم بوزام. هر کلمه دیگه بعد میومد غیر از این.
حالا گوش کن. یه جوری ما بوزامون رو دوست داشتم که باورت نمیشه، مثلا اگه یکیشون دم غروب دیر میومد باید میرفت و میچرخیدم تا مو کوه کمر تا پیداش میکنم وارد میام. آقا ببین تنها این تنها دلخوشی ما بود، برای یه بار یه نفر اومد با مصاحبه کنه، یه مینی چی میگن اینترویو بود و یه جای مجله فرانسوی بود، بعد اولین بار و آخرین بار بود که خواستم در زندگی حرف بزنم راست بخوام، شروع کردم حرف زدن، بعد یهو گفتش که فکری خیلی بامزه قصه تعریف میکنی، خب واقعی بود چرا دروغ داره میگفت، و دروغ چه، من به خدا کو گلمون ول کردم من پاشنامم تیرون. حالا من یکم این بوزامو خیلی دوست داشتیم، سوم راهنمایی که تموم کردیم چون میخواستم برم وارد دبیرستان بشم و اینا، دیگه از کوه تا دبیرستان دیگه خدا کی 20 کیلومتر خیلی راه بود
و پیاده
دیگه، ها دیگه نمیشد دیگه، باید میمونیم تا یه جایی که بتونیم از اون مسیر با بقیش با ماشین بریم، خیلی داستان.
چرا نمیری تو المپیک برای کشورمون افتخار کسب کنی هر روز 40 کیلومتر میره؟
بعد ما چیز کردیم، ما اومدیم به البته 20 کیلومتر کمتر آقا، مثلا حدود 10-15 کیلومتر ما اومدیم گله رو فروختیم، ما اومدیم بعد از سهمی که از گله داشتیم ما میتونستم با اون پولش چیزی بخرم، و اون چیزی که خریدم میدونم کیبورد بود، داشتم فکر میکردم که اگه دارم این خوشحالی چیزی که اینقدر دوستش دارم از دستش میدم باید یک چیزی بخرم جاش، یعنی یک چیز جایگزینش بشه که برام بیارزه، نه لباس، نه کفش، نه هیچی، فقط بتونم به 5 اکتاف کلاویه داشته باشم، چون یه بار توی عروسی یه ارگی دیدم و خیلی برام نکته مهمی بود، همیشه میگفتم اگه دارم یک چیز خیلی خوشحال، یک چیزی که خیلی دوستش دارم دست میدم قطعا باید چیز بهتری جاش بیاد، و هیچ استادی نبود متاسفانه اون موقع، یه چند جلسه یه آدمی بود همونجا یه چیزایی میزد، رفتم پیش او یه چیزام دیدم که نفهمیدم داره چه میزنه، ول کردم گفتم خب کارش تو شیراز در میاد. یه چند جلسه فکر اتوبوس سوار میشدم میرفتم تا شیراز، در حد نیم ساعت یه آموزشگاهی بود اونجا میشستیم، تازه اونقدر پول نداشتیم که مثلا حالا بخوایم خیلی کلاس ویژه‌ای هم برداریم، فقط به ما گفتش که خب این دوره می فاصول سی اینا کلید سیان نه کلید سفید، و ببین خیلی مسیر غم انگیزی بود از چه نظر، از اینکه پول نداشتم غذا بخرم واقعا، و الان برای آدم شوخیه یعنی چی پول نداشتم غذا بخورم، حقیقتا نداشتیم، یعنی در حدی پول داشتیم که کرایه اتوبوس بدم برام بیام، که اصلا نشد، کل جلساتی که رفتم 4 جلسه بیشتر نشد، چون بیشتر از دیگه توانش نداشتیم، و همون خوشحالیه، همون مسیر وقتی تو اتوبوس میرفتم اون جاده شیراز تا برسیم شیراز و بریم سر کلاس، اینقدر خوشحال بودم، اینقدر خوشحال بودم، ولی خوشحالیش خیلی وقت تو دوست گریه هم میگرفت که من بابت چی خوشحالم، بابت یک اتفاقی که اینقدر کوچک شد و برای آدم های دیگه اینقدر چیز دم دستیه، یعنی سطح خوشحالی ما اومده اینجا، ولی بازم ما نمیدونم ولی چرا میخندیم، چرا خوشحال بودیم، هنوز موندم تو اینا، ولی میرفتیم و میومدیم. خلاصه
یه چیزی بخونی که این فضا عوض بشه.
چی بخونم سید؟
هرچی که خیلی دوست داری.
جدی؟ عقیقی چون لبت اندر یمن نیست، عقیقی چون لبت اندر یمن نیست، چروی دل فریبت یاسمن نیست، رفیقان را کنید نفرین و از غم، خدا که یار بی وفا و وای رویش به من نیست. لیلا دانه یا دانه یا دانه لیلا، لیلا دانه یا دانه یا دانه لیلا، لیلا دانه که یار بی وفا رویش به من نیست.
یه چیز تمپو داری هم میخوای بخونی؟ اکاری بیشتر شنیده شده ات.
آخه ببین مول مو تمپو دارن موزیکا ما، ولی رو تمپوش اصلا چیز هم نیه، خیلی نمیپوام تمپو دار.
مونگه میخوای بخونی؟
مونگه بخونم اصلا. مو هر جا برم سروا به گردانم، تو چی شای خوت سنبول میکارم، مو هر جا برم سروا به گردانم، تو چی شای خوت سنبول میکارم، میخوام برم سر ره بیشینم، و رفتن تونه با چش ببینم، میخوام برم سر ره بیشینم، و رفتن تونه با چش ببینم، بیو 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 بیو. مو هر ساره بون پرسه تو کردم، به سرمه و نبات یاد تو کردم، مو هر ساره بون پرسه تو کردم، به سرمه و نبات یاد تو کردم، نه هیچ کی دیده تو نه بی بهاری، شوا گپم پره نومی خیالی، شوا گپم پره نومی خیالی، بیو 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 بیو
بیو بیوش خیلی التماس داشت، خیلی گدایی توش داشت.
نیست
غمه ای روزات چنن؟
که بیا
خواه دیگه تموم شد. خیلی خلاصه و موجز. ترس ای روزات چنن؟ ترست از آینده؟ از چی آینده؟ اگه چه بشه خیلی خراب میشه و اگه چه بشه خیلی خوب میشه.
ببین یه دوستی یه لطفی در حق ما که و یه بار تذکرت الاولیا جلوم باز که و از اون روز هیچ وقت از زندگیم بیرون نرفت واقعا، یعنی دو تا در مقام بایزید بستامی و حسن خراقانی هیچ وقت این دو تا از زندگیمون بیرون نرفتن از روزی که دوستمو این کارو برام کرد. یه قصه در موردش، در مورد ترسه میخوام بهت بگم. قصه که میگه بایزید نمیدونم 30 سال اعتکاف کرد و بعد 30 سال از اون حجرش در اومد و گفت که اومدن پیشش که گفتن که دیدن دیوونه شو سر بیابون گذاشت، یه چیزی تو این مایا، بعد یکی اومد پیشش گفت یا شیخ تو که 30 سال اعتکاف کرد چی شد مثلا بعد 30 سال سر به دیوونگی گذاشتی؟ چی دیدی تو 30 سال اعتکاف؟ گفت که ما وقتی که از توی حجرم در اومدم اولین چیزی که دیدم من دروغین بزرگتر از قبل جلوم وایساده و میگه که ما با یزیدم 30 سال اعتکاف کردم. یعنی بعد 30 سال اعتکاف ایگوش منش یک منی بیا جلوت وایسه یه حرفه بزنه. بزرگتر ترس زندگیم یه که یه روزی فکر کنم خیلی مالی هم بخونه، یعنی این غرور فکره بیاد برام مستولی شه. از این خیلی میترسم تو زندگی، از هیچ از دست دادنی، چون میفهمم که به هر حال یه روزی پدر و مادرم که اینقدر دوستشون دارم از میرن از پیشم، میدونم که همه دوستام شاید یک یکی از دست بدم، هر چیزی ها میدونم که شاید یک روزی خیلی زود بی آبرو شم اصلا، و هیچی مهمتر از واقعا آبرو نیست میکنم تو جامعه ما بر اساس مناسبات و تعاریف هیچی انگاری مهمتر از این نیست برای همه ما. از هیچ کدوم از اینا نمیترسم، ولی اینکه یک روزی فکر کنم که خیلی مالیام از این میترسم همیشه زندگی، و به همین خاطرم بود که خیلی وقتا با ترس و دلهوره کاری انجام میدم.
تا اینجاش بعد بگم که تو خیلی آدم واقعی هستی، چیزی که ما آدم شناسی ما که خیلی هم آدم شناس حرفه‌ای نیستم. دعای ما یه نفر به عنوان یه واحد آماری این که تو واقعی بمونی، هر آرتیست دیگه واقعی بمونه، و همه تو اون سطح لول یک بالاخره آرتیست و خالق و مؤلف یک دوزی از رفتار پیامبری داره دیگه، یک مقداری از رفتار پیامبری که در یک سن و سالی یک اتصالی وصل، یک اتصالی دست میده و در باقی زندگیش از او تغذیه میکنه. دلم میخواد آرتیست های همه جوامع بشری تایم اتصالشون طولانی تر باشه و آوردهشون از کهکشان آسمان بیشتر باشه. حالا که حرف دلتنگی و ترس و اینا شد، خیلی دلم میخواد بفهمم که تو خلوتت چه زیر لب میخونی که همه چی توش باشه، همه چیز تو او باشه. میتونی فکر کنی؟
ببین یه مود، یه اتفاقی تو طی روز همواره برام میفته، یکی خیلی عجیب و غریب میتونم تمام صداها و تصویرهای اطرافمو حذف کنم و به یک چیز خاصی فقط توجه کنم. آدمای زیادی قطعا میتونن این کارو انجام بدن، ولی من خیلی راحتی کارو انجام میدم. یعنی توی وسط همه شلوغی یک مهمونی خیلی بزرگ اگه داره یک موزیکی یه جای میزنه و از توی کوچه داره صدای یه ماشینی رد میشه که یک موزیک از اون ماشینه داره پخش میشه، میتونم تمام صدا رو حذف کنم و اون یه صدا رو بشنوم فقط واقعا. و خیلی هم میگن تو چرا دوباره میری تو سیاه چالت، یعنی بین دوستان معروف من که واهی دوباره رفت تو سیاه چالش، ولی حقیقتا اصلا دست خودم هم نیست، خیلی وقتا به توجه میکنم و همه اینا همیشه برام میگه که چه مثلا چه جالب، چه اتفاق عجیب غریبی داره میفته. و یه مصره مال مولانا همیشه تو ذهنم میاد که مرده بودم زنده شدم، مرده بودم زنده شدم، مرده بودم، همینطوری سرم تکون میخوره، سیخم تو زیر لبی میگمش
بدون ملودی،
بدون هیچ، همیشه سیخم تکرارش میکنم و هر بارم با یکی این با یک صدا، با یک تصویری، با یک نشانی، با یک اتفاقی تو ذهنم دوباره مرور میشه. و سالهانی یادم اولین بارم که اتفاق افتادم حتی یادمه، تو یزد بودم، اصلا خیلی بی دلیل رفته بودم یزد، یه کولی هم پشت کول زدم، یه دوستی داشتم اونجا دانشجو بود، رفتم دوستم هم ندیدم اتفاقا بار اون باری که رفتم، سری بعد رفتم دیدمش و یه سری داستانا پیش اومد که خیلی برام جالب بود. یه قصه بالتر دیگه هم دارم که برای تعریف کنم، حالا نمیخوام. اون سالی که تازه اومده بودم تهران خیلی دنبال کار میگشتم که یه جایی باشه همتون بخوابم، همتون درآمدی داشته باشم اینا. حالا بماند که چه جوری شد و نشد و اینا، یه شب خیلی بیجا شدم، گفتم که خدایا ما تو این شهر غریب، تازه مثلا یک ماه بود واقعا تهران بودم اینا، اصلا نه کسی داشتم نه هیچ کی میشناختم، 12,000 تومان پول داشتم، اومدم یه جایی بود که یعنی در واقع اونجایی که کار میکردم، گفتم تو ساعتای کلاسیت زیاد و فلان و این حرفا و اینا، ما نمیتونیم دیگه پیش ما باشی، ساعت 12 شب ما اونجا در اومدم. حالا گفتم کجا برم با 12,000 تومان؟ یه اتوبوس سوار شدم رفتم چهار ولیت، چهار اولیه است، یه اتوبوسی که سوار شدم رفتم شاه عبدالعظیم دیگه، شدو ساعت 2 شو زمستونم بود، رفتم توی شاه عبدالعظیم، اولین بارم بود اصلا میرفتم اونجا، نظر چرخیدم دیدم که خیلی فضای وسیع داره، بعد یه جاهایش یه سکنجایی هست که نور نمیخوره، سایه‌م و تاریکه، گفتم خب اینجا جای سیفیه، احتمالاً جای امنیه، برم اینجا بخوابم. بعدم رفتم و یه کوله داشتم پر کتاب و لباس توش بود، اینا دهم کردم دور دستم، تو پیچیدم توی گوشه می‌خواستم بخوابم، بعد حس کردم یه سایه بالا سرمه. هیچ چشم باز کردم دیدم که یه آدمیه. و گفت خوبی داداش. گفتم چاکرتم. یکی فکرم که مثلا
این ولی خواب.
ولی فکرم این نگهبان اومده از اینجا بیرونم کنه. گفت که من از شهرستان اومدم.
او گفت.
ها و میخوام واگردم شهرستان. گفتم خود ما چه بکنم؟ گفت ما پول کم دارم. با میخوام کرایه برم اتوبوس بدم اینا کرایه ندارم. گفتم نیا کن ما 12,000 تومن پول دارم. این 6 نمره 30 تا. به خدا 6 نمره 30 ما. گفت واقعا تو 12,000 تومن پول داری؟ گفتم به خودم 12,000 تومن پول دارم. 18 سالم. بعد 6 تومن بهش دادم اینا. بعد یه ذره وایسا نگاهم کرد. اصلا خودش یارو دو دل بود که پول ازم بگیری یا نگیری. پول رو ازم گرفت و بعد دیدم یه چیزی پشت کولشه. گفتم بچه کجایی اینا؟ گفت یه جایی، گفت سمت مثلا آذربایجان اونورا یه جایی مثلا ترک نشین بود. بعد دیدم یه چیزی پشت کولشه، گفت بشینم یکم وقت پیشت. گفتم که ها بشین. بعد این کولی هم که پشتش بود و خیلی با عزت و احترام گذاشتش کنار. بعد نیا کردم دوست کردم کاور کیس کاور یه سازیه انگاری. بعد گفتم حالا پرسش کنم پرسش نکنم؟ گفتم این چنه؟ گفت این سازو من. گفتم تو ساز میزنی؟ گفت که ها من ساز میزنم. گفتم چنه ساز؟ گفت اوده. خیلی اتفاق عجیبی و اونجا داشتم بخون فکر میکردم که این نکنه آینده ما هم قراری طوری شه ته تهش یه سازی تو کلومه شه بگم یکی کرایه راه بده تا برگردم جنوب. ولی بخون گفتم که نه این خیلی نشونه خوبیه. دوباره بخون گفتم مرده بودم زنده شدم، مرده بودم زنده شدم. و خیلی اتفاق عجیبه این جمله همیشه تو خلوت و تنهایی به عنوان یک ملودی به عنوان یک موزیک همیشه آویزه ذهن و گوش و زبون آویزه.
میدونی که الان کارات خوب شنیده میشه؟
خیلی توجه نمیکنم راستش، اصلا هیچ وقت آمار نمیگیرم که چقدر.
خب بذار بهت بگم که خوب شنیده میشه و قشرهای فراگیری هم میشنون، یعنی یک محور مختصات پهنی هم که میشنون. جمعای روشنفکری دیدم بشنون، جمعای تینیجری و مثلا بک بکرا و اینا دیدم بشنون، یعنی جمعایی که خیلی با هم تنافر دارن. ولیکن خوشحالیش هم برای منه و حالا که دارم با سرچشماش آشنا میشم میگم خب این صداقته داره برخورد میکنه و به هدف. این نقاشی رو ببین، یک مجموعه، این حسین احمدی نسب من خیلی بهش ارادت دارم، یک نقاش و نمایشنامه نویس اهل مینابه و یه فیگورهای خیلی امریکای جنوبی و از زنها و مردهای جنوب ایران نقاشی کرده که خیلی دلم میخواد که یکی از کاراش حتما یه روزی تو خونم باشه. خیلی انسان شریفی هم هست. یه دونه هدیه بده به برنامه از تریشکو، یه ترک اتیش. چند دقیقش پلیلیستش اینجا جلومونه.
دیدی سو رو بذار.
سو
از سو خیلی قصه داره برای خودم، با فکر میکنم که شاید یه امیدوارم دوست داشته باشیم شما.
به سینی قافله میره به بندر، نمیدونم کیا میندازه لنگر، به قربون دو زلفای بور دل بر، خرابش میکنه گرمای بندر، چشام از راه دوری سونه میده، زبونم میل گفتگو نمیده، هزار و یک گلی چی دمز صحرا، یکیش مانند یارو بو نمیده، چشام از راه دوری سونه میده، زبونم میل گفتگو نمیده، هزار و یک گلی چی دمز صحرا، یکیش مانند یارم بو نمیده. به سینی قافله میره به بندر، نمیدونم کیا میندازه لنگر، به قربون دو زلفای بور دلبر، خرابش میکنه گرمای بندر، چشام از راه دوری سونه میده، زبونم میل گفتگو نمیده، هزار و یک گلی چی دمز صحرا، یکیش مانند یارم بو نمیده، چشام از راه
فید دستی کردم.
ما یه چیز دیگه هم بگم در مورد آلبوم، نمیدونم چه وقت داریم و اینا.
بگو.
ببین ما این موزیکا رو ساخته بودم چند تا و اصلا قرار نبود بخونم و دنبال خواننده میگشتم راستش. یکی میگم مثلا برای 7 8 سال پیشه و کسی پیدا نمیکردم که صداش به دلم بشینه. ولی خب گهگودار میرفتیم تو استدیو که ماکت بگیرم ازشون که وقتی میخوام به یکی بدم بخونه بگم که آقا اینطوری باید بخونیش. بعد اینا تو آرشیوام بودن، مثلا یادم رفته بود، مثلا اولین ترکی منتشر کردم موسیتو بود، مثلا یادم رفته بود که همچین ترکی ضبط کردم. یه شب ساعت 12 ایتوریا توی آرشیوم که میچرخیدم دیدم یه ترکی دارم اسمش موسیتوه و یه سری ترک دیگه هم دارم.
خب
گفتم چه باحال اینا. یکیش ماکت بود، همینطوری گذاشتم تو کانال تو کانالم در واقع. بعد دیدم که صبح خوابیدم و صبح بیدار شدم دیدم مثلا یه چیزی 20K پلی خورده، شیر شده و رفته. مثلا ایتوری شد که ما اینا رو خوندیم. والا اصلا قرار نمون دخونم، اصلا به خاطر موزیک نیومدون، اصلا فیلم میساختم، اصلا داستان چیز دیگه بود.
خیلی موزیک ویدیو ساز قهاریه و عکاس خیلی خوبیه.
مرسی، لطف داری.
خوش گذشت یا نه امشب؟
امشب خیلی خوبیه.
بهتر از تصورت شد یا بدتر یا چه؟
اصلا هیچ تصوری نداشتم.
باریکالله.
سعیم فکری نکنم راجع بهش. هم یه چیز خیلی باحال.
یه امیر مقامران را گفتند این امیر قماربازا رو. این امیری از چه یافتی؟ گفت راست باز و پاک باز و امیر باش. به نظرم تو هنوز داری راست میبازی و پاک میبازی. امیدوارم که همین دست فرمون بیرو جلو و برای ما ترانه های قشنگتر، ملودی های زیباتر و لحظات خیلی خوشتری خلق کنی. به یکی از رفیقام گفتم که هر آدمی تو زندگیش موفق بشه کیفش سیمانه، ما بیشتر بهمون خوش میگذره. یه مهندسی، یه آهنگسازی، یه فیلمسازی، یه نقاشی، همه موفق بشن.
ولی حقیقتا ما فقط عمر کنیم و تو سیما قصه بگی، یعنی همین کفایت میکنه.
خیلی خوب. شب بر شما خوش.